بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد بحث فقهی بشیم دو نکته رو تذکر بدم. میدانید وارد ماه رجب شدیم و ماه رجب ماه بسیار پربرکتی است. در بعضی از روایات آمده ماه رجب ماه خداست، ماه شعبان ماه پیغمبر، ماه رمضان ماه امت، یعنی تا این اندازه اهمیت به ماه رجب داده شده و مخصوصاً 8 روز تاریخی هم در ماه رجب هست. میدونید اول ماه ولادت امام باقر علیه السلام، دوم ماه بعد ولادت امام هادی، سوم شهادت امام هادی، سومه، سیزدهم بعد میلاد مبارک مولاست، پانزدهم هم وفات حضرت زینب سلام الله علیها نوشتن. و عجیب این است نوشتن در سنه 63. 61 داستان کربلا بوده، یعنی ایشون بعد از حادثه کربلا بیش از 2 سال زنده نماندن. 18 وفات حضرت ابراهیم فرزند پیغمبر سلام الله علیه نوشتن. 25 هم که میدونیم شهادت موسی بن جعفر، 27 هم به عصت پیامبر. این 8 روز تاریخی مهم در این ماه هست. در اینجا اهمیت ما را از اون تعقیباتی که بعد از نماز خوانده می شود یا من ارجوه لکل خیر معلوم میشه. به علت اینکه بیشترین خیرات را ما می خواهیم از خدا. ما میگیم که ای خدایی که به اشخاصی که سوال میکنن میدی، ای خدایی به کسانی که سوالم نمیکنن میدی، ای خدایی به کسانی که هیچ طور نمیشناسن میدی. و هم تقاضا میکنیم خیر دنیا و الاخره و صرف انی شر دنیا و الاخره. اولی خیر دنیا و خیر الاخره، دومی شر دنیا، جمیع شر دنیا و شر الاخره، جمیع در اون دومی نیست. شاید اشاره به این که آخرت جای رحمت خداونده، بنابراین شر بله، ولی آخرت قانون رحمت پروردگاره. در حال منتها در اینجا یه سوالی هست و آن این است که یا من ارجو لکل خیر و آمن و سخطه من کل شر. این آمن و سخطه، ما نباید از سخط خدا ایمن باشیم، باید خائف باشیم. خوف و رجا معنیش امینه. تمام عبادت کارانو کرده باشیم باز خائف باشیم. پس چرا میگیم آمن و سخطه عند کل شر؟ بله، دو تا احتمال ما در اینجا داده ایم. یه احتمال این است آمن و سخطه برمیگرده همون ارجو، یعنی ارجو الامن من سخطه. قبلنش یا من ارجو لکل خیر، اینم و آمنو، یعنی و ارجو الامن من سخطه عند کل شر، که آمنه معنی ارجو داشته باشه. اعتماد دومم این است به فضلهی و کرمه که ما وقتی میخونیم تو دلمون به فضلهی و کرمه میگیم و آمن و سخته و به فضلهی و کرمهی من کل شهر. اگر کلمه به فضلهی و کرمهی رو اضافه کنیم در تقدیر باشه، نه در لفظ اضافه نمی کنیم، در تقدیر بدانیم، اونم مشکل رو حل می کنه. و الا امن از سخط الهی اند کل شر، این چیز درست نیست. حکمینی من باشه ینشه، یعنی بالاخره ما امن از سخط نداریم. خشم خداوند، من ایمان امنیت دارم از خشم خدا دارم. آخه این چه معنی داره؟ این با آموزه های اسلامی سازگار نیست. باید یا بگیم ارجو الامن من سخطهی عند کل شر، یا بگیم آمن و سخطه به فضلهی و منهی من کل شر. بگیم این در تقدیره. بالاخره خلاف ظاهره. خیلی خوب، این یه نکته بود درباره ماه رجب. انشاءالله استفاده میکنید از ماه رجب. و ماه بسیار پربرکتی است، ماه خیرات و مبررات، ماه عبادت و توبه است، ماه دعاست. امیدواریم انشاءالله به برکت این ماه مشکلات عظیمی که الان ما گرفتارش هستیم، معنویان و مادیان هر دو مشکلات عظیمه، خدا انشاءالله این مشکلات رو برطرف بفرماید. و اما راجع به تعطیلات هم سوال کردن، ما یک هفته کامل تعطیل میکنیم، یعنی نه تا روز سه شنبه 28 میخوانیم، چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه این سه روز، شنبه و یه شنبه و دو شنبه و سه شنبه، اینم 4 روز میشه 7 روز. چهارشنبه بعد میخونی، چهارشنبه قبل تعطیل، چهارشنبه بعد میخونی. با حوزه همچین توافق شده، با مدیریت حوزه توافق شده، یه توافقی نمیتون برم بزنید. نه، من با دیروز با آقای عرافی صحبت کردم، گفت همینطور که شما میگید ما همین رقم خواهیم کرد، یعنی یه هفته کامل میشه. یه هفته برای تعطیلات رو به کسی باور نمی کنه. در زمان مرحوم آیت الله بروجردی روز عید ما درس میخوندیم، خود روز عید. به هر حال حالا گذشت اون آمادگی ها و جدیت ها و برنامه های سابق. بله بله، حالا شاعر نظام جمهوری اسلامی. بسیار برگردیم. فیما یدخل فی المبیع، دقت کنید این مسئله مقدار پیچ و خم داره، چه چیزها داخل در مبیعه چه چیزها نیست. رفتیم سراغ مسئله معروف که در مورد نخل و اگر به فروشد راجع به ثمرش دو حاله، اگر این رو گردفشانی کرده باشد میوش مال فروشنده است، اگر گردفشانی نکرده میوش مال خریداره. در حالی که چه گردفشانی بکن چی نکنی میوهی نیست فعلا، چیزی بیدانی، ولی بین این دوتا تفصیل قائل شدن. و این مسئله مسلم بود بین اصحاب، روایات هم مسلم داره. بحثی که امروز داریم این است که آیا حاضا تعبدون، بگیم تعبد خاصیه، در حالی که در معاملات تعبد کمتره، یا نه بگیم در اینجا مطابق قاعده است، کسی که این ثمر رو تعبیر کرده و گردفشانی کرده معنیش این در مال خودم. خب اگر برای مشتری هست دلیلی نداریم برای مشتری کار کنیم. چرا برای مشتری؟ چرا؟ این که بلند میشه قبل از فروش میرود گردفشانی میکنه یعنی نظری داره به ثمره امسال، ولا چی کار داریم برای مشتری گردفشانی بکنه؟ ممکنه کسی بگه این نوعی توافق با قواعده، به علت این که این عمل حکایت میکنه میوه امسال استثنائه، میوه امسال مال بایه، مال مشتری نیست. اما اگر گردفشانی نکرده خب میوه مال مشتری هست. بله البته در قیمت از هر داری، ولی بس این است اگر مطلق بذاره بگه بیتو که هازه نخله، مطلق بس در مطلقه، در صورت اطلاق گفتن فرق است بین گردفشانی و غیر گردفشانی، ادعای اجماع کردن، روایات هم داریم. ما میخوام یه کاری کنیم که تعبدی در معاملات خیلی نباشه، بگیم این رو حملش کنیم بر جایی که بله نظرش استثناء بوده، قرینه بگیم اینجا همراهه و اون قرینه سبب شده که، و اگر پیغمبر اکرم هم فرموده در این باره پیغمبرم روی همون عرفیت گفته کسی که گردفشانی می کند نظری به ثمره امسال این درخت نخل داره. به هر حال این آخرین دست و پایی که میشه زد برای اینکه این مسئله رو ما عرفیتی بهش بدیم و مطابق قواعدش کنیم و از اینجا بگذریم. خود مشتری گردفشانی میکنه، مشتری وقتی اینو خرید گردفشانی رو مشتری میکنه، نه این است که این میوه امسال از بین میره، معنیش اینه. خیلی خوب دیگه، اگر خریدن مشتری انجام داد مال اونه و اگر بایه انجام داده مال اونی، همین چیزی که اجماع برشه دیگه. خب و یوم بعد در اینجا بقیه هنا امران. بله نخوندیم روایاتو؟ عجب،
دو تا روایت ها رو نخوندید، بفرمایید. اولی خوند، دومی سومی
خوندم. ما با این روایت رو نخوندم،
یه روایت خوندید
احتمالا آقایون یادشون رفته ها. و اما روایات روایت دوم ان یحیی بن ابی العلا، جناب یحیای ابی العلا هم جزء مجاهیل و متنش دلالتش واضحه اما سندش مشکل داره، ولی معمول به اصحاب است و از این نظر مشکلی نداریم. قال قال ابو عبدالله علیه السلام من با نخلن قد لقها یقد لقها فالثمرت للبایع، اگر تلقیح شده که همون تعبیر و گردفشانیه ثمره للبایعه، انا ان یشترط المبتاع، یعنی مشتری شرط کنی. بعد حضرت برای محکم کاری می فرماید قضا رسول الله صلی الله علیه و آله بذلک، پیغمبر اکرم قضاوت کرده فرق بین این دوتا رو ذکر فرموده. بنابراین سند مشکل داره و دلالت خوبه. و اما حدیث سوم، بله حدیث بعد باب 32 حدیث شماره 2 جلد 12 صفحه 407 جلد 12 407 32 از ابواب احکام عقود و حدیث 2. اما حدیث 3 همین باب 32 از احکام عقود حدیثی است که قیاس ابن ابراهیم عن ابیه داره، عن ابی عبدالله قال امیر المؤمنین علیه السلام: من باع نخلا قد ابره، نخلی را که تعبیرش کرده، فالثمرت للبایع الا ان یشترط المبتاع، مگر اینکه مبتاع یعنی مشتری. ثم قال، باز حضرت اصرار داره که این رو از پیغمبر اکرم نقل کنه: قضا بهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و اما جناب آقای قیاس ابن ابراهیم، قیاس ابن ابراهیم ثقتون و نجاشی و علامه در خلاصه توصیقش کردن، در اول سندن هم حمید ابن زیاده که عالم جلیل القدر و ثقه هست. بنابراین این سند در میان این سه روایت سند معتبری است. از احمد ابن عیسی هم نقل کردن، لاشه احمد ابن محمد ابن عیسی که اون هم از بزرگان و از ثقاته. خیلی خوب، بنابراین روایات در این باره دلالت داره، بعضیش قوی السند بعضی ضعیف السند، معمول به اصحاب، و از این نظر نمیشه در این باره حکم، در باره این حکم شک و تردید کرد. حکم باید پذیرفت. حالا توجیهش کنیم، بگیم تعبد تعبد نیست، شرحش خدمتتون عرض کردم. اما بقیه هنا امران، دو چیز در اینجا باقی مونده که باید بحثش کنیم و روشن بشه. مرحوم امام در آخر کلامش در این مسئله می فرماید: ثمره للبایع فی غیر نخل الا ان یشترط خلاف ذلک او کان التعارف خلافه. نخل چون تعبدی بود حکمش معلوم شد، اما غیر نخل ثمره مطلقا مال بایعه در غیر نخل، دیگه تفصیل بین گردفشانی و غیر گردفشانی نیست، ثمره مطلقا مال بایعه، مگر اینکه شرط خلافش بشه. حالا در اینجا ببینیم منظور چیه. ثمره مال بایعه یعنی ظاهر شده باشد ثمره، یا ثمره ظاهر نشده باشد. ثمره امسال مال بایعه ولی الان تو شکوفه است، آیا منظور اینه؟ یا ثمره پیدا شده خیلی ضعیف و غیر قابل استفاده، به اصطلاح بدو صلاح نشده، هنوز فایده ای نداره، اینم هست؟ نه، ظاهر اینه که منظور امام این است که میوه‌ای که ظاهر شده و قابل استفاده است بدو صلاح شده، یعنی مثلا اگر چیز بوده باشد، میوه های معمولی باشه، انجیر بوده باشه، طوری شده که میشه بخورن، توت هست میشه بخورن، اینا مستثناست و مال بایعه. مرحوم شهید در مسالک جمله‌ای داره، من بخوانم مسالک جلد سوم صفحه 234 عبارت شهید ثانیه: ان جمیع ذلک، یعنی جمیع انواع ثمره، ان جمیع ذلک لا یدخل فی بیع الاصل متا کانت ثمرتو موجوده. شاهد اینجاست، میگه اونجایی که ثمره موجود باشه این داخل در بیع اصل نمیشه. و کزل قول فی ما یکون و المقصود منه الورد و اول ورق. ورد گله، خیلی از چیزها از نباتات هست که گلش رو میخوان، مثلا نبات چیز بهار نارنج یا گل سرخ گلش رو میخوان، منتها ورق چیه؟ ورقش میخوان مانند چی؟ درخت به. چرا نمیگید درخت توت که برگشو برای دود قز، اصلا خوراک کرم ابریشم برگ درخت توته، برگ درخت توت خوراک کرم ابریشم. جاهایی هم که کرم ابریشم پرورش میدن درخت توت پرورش میدن که غذاش خوبه. برگ انگور در بعضی از مراحل، اما چیزی که دائما مال مورد استفاده است برگش، برگ توت بیشتر مورد توجهه. خب بله بله، اونا استثنایی و ضعیفه. خیلی خوب، حال جاهایی که گاهی برگ مو، گاهی برگ به، گاهی برگ اینا گاهیه، ولی که برگ توت نه، مال کرم ابریشمه و مال بایه. حالا سوال در این است، اجازه، سوال در این است که این مسائلو که فرمونده اند آیا واقعا محل تأمل نیست؟ آمده بیا این درخت سیبو بخر از من، خرید، بعد بگی من تمام سیباشو میچینم میبرم. آیا در عرف ما هم همینطوره؟ وقتی درخت سیبو به طور مطلق فروختن با میوه، خب ظاهری میوهاش هم مال مشتریه دیگه. میدونم گرانتر میفروشه، اما این مطلق بیزاره بگه من این باغ سیبو فروختم، معنیش میه فرد من میفتم به جان این درخت ها، هر چی سیب داره میکنن و درخت خالیشو برای تو میذارن. آیا معنیش واقعا اینه؟ آیا جای این نیست که لااقل ما بگه مصالحه کنن، یه مصالحه انجام بشه؟ میوه های موجود مال بایه همش، اندل اطلاق. و این بنده خدا که این درختان خریده با قیمت گزاف هیچ سهمی از میوه نداره. اینا نه، میوه رسیده، میوه نارسیده مال مشتری مسلم، میوه نارسیده مال مشتری، میوه رسیده مال کیه؟ مال بایه یا مال مشتریه؟ یا جای این است که در اینجا ما مصالحه قائل بشیم؟ و خب در اینجا یک انقلت شما می توانستید بزنید، و آن این است که شما می فرمایید اگر شرط بکنن داخله. خب این میوه هایی که بر درخت هست آیا این مقدارش معلومه چقدره؟ مجهوله. آیا مجهول بودن باعث قرار نمیشه؟ اگر هر دو رو با هم فروخت، گفت و بعت و کرد هذه الاشعار اشجار مع هذه الثمرات، هر دو رو پول مقابلش قرار داد. خب این که مجهوله پول قرار داده، جزء معامله که مجهول بشه کلش مجهول میشه، بنابراین کلش بگیم باطله. ممکن یه کسی این ایراد بکنه، اما جواب این است معلومیت و کل شیئن به حسبه، هر چیزی به حسب میوه بالای درخت که نمیتونن بکشن، نمیتونن تمامش دوندونه بشمارن، بنابراین یه حدسی میزنن، یه نگاهی میکنن، با همون نگاه خرید و فروش میشه. ولذا از جمله کارهایی که جایزه، میوه تنهایی رو میشه خرید، علش شجره میوهی که روی درخته به تنهایی کسی میتوانه بخره، در حالی که نه عددش معلومه نه وزنش معلومه. در اینجاها کارشناس یه حدسی میزنه، میگه 5 تن 10 تن میوه داره. با همون نظر کارشناس، با دیدن نه با وزن کردن نه با شمردن، پس معلومیت و کل شیئن به حسب خودشه. این اشکال کسی در اینجا به ما نکنم. خیلی خوب، این امر اول بود که روشن شد. اما اگه امر ثانی چیه؟ اگر ثمر مال بایعه حالا میخواد نخل معبر باشه یا جاهای دیگه که بدو صلاح شده، آیا ابقای آن تا زمانی که اخذ کنه و جز کنه به حسب متعارف من غیر اجرتن خواهد بود یا نه؟ این میوه بر این درخت باید بمانه یه ماه ماه بمانه تدریجا، چنون نیست که میوه درخت همش یه جا میکنن، تدریجا آهی بهترین محل برای نگهداری میوه خود درخته. در شیراز که همه خانه ها تقریبا درخت نارنج داره، نارنج ها رو نمیچینه حتی تا وسط بهارم هست، تا آخر بهارم هست، اینکه بهترین جا برای نگهداری نارنج همون خود درخته. هرچه احتیاج داشته باشن دو تا سه تا میچینن استفاده میکنن، بقیه به حال خودش باقی. آیا باقی موندن میوه بر درخت باید یه اجرتی هم به بایه بده؟ چون درخت مال بایه، به مشتری آیا باید یک اجرتی به مشتری بده چون درخت مال مشتریه، یا نه اجرتی لازم نیست؟ ظاهر این است که بدون اجرت باقی میمونه، منتها در زمان متعارف، نه خارج از زمان متعارف، در زمان متعارف باقی میمونه. مخارج آبیاریش، البته مسئله بعد میرسیم مفصل راجع به آبیاری اینها، مخارج آبیاری نسبت به میوه ها بر عهده شخص بایعه، نسبت به اصل درخت بر عهده مشتریه. حالا هر دو استفاده می کنن، با تقسیم کنن آبیاری رو، مقداری مخارج آبیاری رو بایعه بده به خاطر میوهش، مقداری مخارج چیز رو آبیاری به خاطر مشتری. من در اینجا اگر اجازه بدید مسئله بعد رو اجمالا اشاره کنم، عبارتش نمی کنم چون مفصله. پس در این است که وارد مسئله دوم میشیم. اگر اصول و فروخت و میوه مال بایه موند و احتیاج ثمره به آب داشت، اگر آب بدیم برای اینکه ثمره پرورش پیدا کنه، درخت ها ضرر میبینن. اگر آب به درخت ها به قدر کافی بدیم، میوه ها خراب میشه. اگر تعارض بشود بین منفعت بایع للثمره و منفعت مشتری للاصول، این تعارض رو چه رقم معادل کرد؟ 4-5 قول در این یاد که انشاءالله باید حل کنیم فردا که تعطیل است. و انشاءالله ایشون گفتن موالیان اهل بیت شرکت میکنن انشاءالله در روزه، پس فردا درس خواهد بود. و سلام الله علیه سیدنا محمد و آله.